أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم وجوهی برای تصویر جامع علل قول بالعم علیکم السلام ارائه شده. وجه اول را محقق قمی رحمت الله علیه ذکر کردن. ایشون فرمود الفاظ عبادات وضع شده اند برای خصوص ارکان، اشکالاتی را مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به میرزای قمی وارد کردند. مرحوم آقای خویی در صدد برآمدند به این اشکالات جواب بدن. با اینکه بنا نداشتیم خیلی وارد در این مباحث به تفصیل بشیم، اما حالا در حد اجمال و اختصار ناچار شدیم اشاره کنیم. نتیجه بحث ما این شد که علیکم السلام، از اشکالات مرحوم آقای خویی یکیش به مرحوم نائینی وارده ولی یکیش وارد نیست. نتیجه ای که ما تا اینجا گرفتیم این شد که وجهی که محقق قمی ارائه کرده به نظر میرسه تمام نباشه، یعنی وجه اول نمیتونه به عنوان یک تصویر قابل قبول برای جامع علل قول بل اهم باشه. اما مرحوم آقای خویی تأکید داره که این وجه خالی از ایراده، یعنی اصلا موضوع له الفاظ عبادات عبارت است از خصوص ارکان. بعد تحت عنوان تزییل، حالا در محاضرات در اجود و تقریرات، ایشون در صدد برمیاد با استناد به روایات این مطلب را اثبات کنه که الفاظ عبادات وضع شدن برای ارکان. مثلا در مورد صلات می‌فرماید روایات زیادی وجود داره مبنی بر این که ارکان نماز 4 تاست. اینو به عنوان مؤید نظر میرزای قمی ذکر میکنه. حالا این بحث خالی از لطف و فائده هم نیست. میفرماید روایات این باب و نصوص کثیره ای که در این رابطه وارد شده دلالت میکند بر این که ارکان نماز تکبیر و رکوع و سجود و طهارت است. اما در مورد تکبیر روایات متعددی است سندن و دلالتن ازش استفاده میشه. تکبیرت الاحرام از ارکان نمازه، از جمله صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره، صحیحه علی ابن یقطین، موثقه عبید ابن زراره، اینها همگی دلالت بر این معنا دارن. مثلا در صحیحه محمد ابن مسلم وارد شده ات تکبیر قال محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ات تکبیرت الواحده فافتتاح الصلات تجزی و الثلاث افضل و السبع افضل کله وسائل ابواب تکبیرت الاحرام باب یک حدیث چهار. یا مثلا زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگوید قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسی تکبیرت الاحرام تکبیرت الافتتاح، قال یعید، امام فرماید باید اعاده کنه. اینم در عرض به حضور شما همون ابواب تکبیرت الاحرام منتها باب دوم حدیث اول. علی ای حال روایات این باب دلالت می کند بر این که ابتدا و افتتاح نماز به تکبیرت الاحرامه. لازمه این سخن این است که بدون تکبیرت الاحرام اساساً صلات محقق نمیشه. اگر نمازگزار بدون تکبیر وارد در نماز شد، اینجا گفته نمی شود که دخل فی الصلات. برای همین است که در حدیث لا تعاد عرض به حضور شما که عبید ابن زراره در همین رابطه نقل کرده، نه در خود لا تعاد، در روایتی که مربوط به همین بابه، عبید ابن زراره میگوید من از امام صادق سوال کردم مردی نماز را اقامه کرده لکن فراموش کرده تکبیر بگوید، امام میفرماید یعید الصلات. صحیحه زراره هم همین بود، صحیحه علی ابن یقطین هم همینه. خب این که عرض به حضور شما در این روایات امر به اعاده شده ولی در حدیث لا تعاد اسمی از تکبیرت الاحرام نیامده، حدیث لا تعاد رکوع و سجود و اینها رو گفته اما در مورد تکبیر مطلبی نفرموده. علتش این است که اساساً بدون تکبیرت الاحرام عمل محقق نشده تا صدق اعاده بکنه. به عبارت دیگر شخصی که تکبیرت الاحرام نگفته اصلا داخل در صلات نشده تا به او بگویند عملت را اعاده کن. اعاده در واقع یعنی عملی را که قبلا واقع شده دوباره اتیان کنه. کسی که تکبیرت الاحرام نگفته اصلا لم یدخل فی الصلات، یعنی که ان صلات او وجود پیدا نکرده تا به او بگویند یعیده، اعاده بکند او را. به هر حال عرض به حضور شما تکبیرت الاحرام یا تکبیرت الافتتاح بر اساس روایات متعدد و کثیری که در این باب وارد شده از ارکان صلاته و به همین جهت در بعضی روایات وارد شده است که لا صلات به غیر افتتاح، اصلا بدون افتتاح، بدون تکبیر افتتاح صلات محقق نمیشه. اینم در همون ابواب تکبیرت الاحرام باب دو حدیث هفته در وسائل جلد شش، اینایی که همه گفتیم وسائل جلد ششمه. خب تکبیرت الاحرام قطعا از ارکان، اما رکوع، سجود و طهور اینها هم از ارکان نمازه. روایات متعددی بر این معنا دلالت میکنه، از جمله صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام قال الصلاة ثلاثة اثلاث سلسن تهور، سلسن رکوع و سلسن سجود. نماز سه تا سلس داره، یه سلسش تهوره، حالا یا وضو یا تیمم، طهارت مایی و ترابی، یه سلسش رکوعه و یه سلسش سجوده. اینم در وسائل جلد شش صفحه 310 ابواب الرکوع باب 9 حدیث 1. خب فقط نکته ای که باقی میماند اینه که خب اگر امام علیه السلام اینجا فرموده صلات سه تا ثلث داره، پس تکبیرت الاحرام چی میشه؟ چون ما گفتیم تکبیره هم جزء ارکان، بدون اون اصلا صلات محقق نمیشه. خب بله، یعنی ما این روایت را با قطع نظر از افتتاح و دخول در صلات، یعنی بعد دخول و افتتاح صلات، صلات این سه بخش رو داره، تکبیر و به اصطلاح تکبیرت الافتتاح یا تکبیرت الاحرام اول نماز، این برای ورود و دخول در نمازه، و وقتی داخل شد اون وقت عرض به حضور شما سه بخش و سه ثلث داره، رکوع و سجود و طهور. پس اجمالا مرحوم آقای خویی به استناد این روایات ادعا می کند صلات این چهار رکن رو داره. در مورد تسلیم می فرماید یه بحثی است که آیا تسلیم جزء رکنی صلات هست یا نه. شما حواست اینجاست؟ ها؟ چی بود الان بحث ما؟ چی؟
تسلیم.
معلوم دیدم داری به نوشته او نگاه میکنی، ولی معلوم بود نه از این حیث ببینی چی مینویسه، داشتی نگاه میکردی چجوری مینویسه، به شکلش توجه داشتی، به محتواش توجه نداشتی. در مورد این که تسلیم رکن صلات هست یا نه اختلاف واقع شده. دو قوله، بعضی قائلن به این که تسلیم هم رکن نمازه و استناد به بعضی از روایات کردن، از جمله مثلا حالا روایاتش از نظر سندی ممکنه محل بحث باشه، اما روایت علی ابن اسباط در یک حدیث طولانی است که دلالت میکنه بر این که اختتام صلات به تسلیمه. خب اگر این روایت رو بپذیریم، معناش این است که صلات بدون تسلیم تحقق پیدا نمیکنه. اما عده‌ای قائلن به این که صلات تسلیم رکن صلات نیست. مرحوم سید در عروه معتقد است، نقل میکنه فتوای ایشون در عروه این است که این رکن نیست. مرحوم آقای خویی هم به همین فتوا تمایل دارن و میفرماید هازا هو الاقوا، یعنی تسلیم رکن صلات نیست. دلیل بر این را هم این قرار دادن که تسلیم در حدیث لاتعاد ذکر نشده. خب این یه مسئله. حالا اگر مصلی هم تسلیم را در نماز نسیانن ترک کنه، اعاده در وقت بر او واجب نیست، چه برسد به این که بخواد در خارج وقت قضا بکنه. حالا این باید در جای خودش بحث بشه که آیا تسلیم جزء ارکان نماز هست یا نه. ممکنه کسی بگوید که آقا تکبیر هم در حدیث لاتعاد ذکر نشده، چرا شما تکبیر را به واسطه این مسئله خارج نکردید؟ شما میگید تسلیم در حدیث لاتعاد ذکر نشده، چون در حدیث لاتعاد نیامده پس جزء نماز رکن نماز نیست. خب ممکنه کسی بگه تکبیر هم نیامده، اما شما تکبیر را از ارکان خارج نکردید. خب فرقش اینه که اگر کسی تکبیر را ترک بکنه ولو در حدیث لاتعاد اسمی از تکبیر نیامده، اما روایات متعددی داریم که اگر کسی تکبیر رو ترک بکنه باید نماز را اعاده کنه، اما در باب تسلیم چنین چیزی را نداریم که لو ترک المصلی نسیانا، لو ترک المصلی نسیانا اعاده بر او واجب نیست. علی ای حال اگر کسی تسلیم را از ارکان بداند داخل در موضوع الله و مسماست، اگر کسی تسلیم را از ارکان نداند از مسما و موضوع الله خارجه. پس عنایت بفرمایید، به طور کلی مرحوم آقای خویی به استناد روایات میخواد اثبات کنه اون چه که محقق قمی گفته صحیحه، یعنی لفظ صلات وضع شده برای ارکان فصاعدن، للارکان فصاعدن، یعنی ارکان و بیشتر، که اون وقت اگر اجزا و شرائط هم زمیمش بشن مشکلی ایجاد نمی کنه. حداقل اینه که ارکان باید وجود داشته باشن. حالا این ارکان 4 تاست یا 5 تا؟ اونایی که ارکان نماز را 4 تا میدونن خب میگن لفظ صلات وضعت للارکان الاربعه. اونها که عرض به حضور شما لفظ ارکان را 5 تا میدونن میگن لفظ صلات وضعت للارکان الخمسه، اینش تأثیری نداره. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی فرموده. بعد باز تأکید میکنه که ارکان در معنای صلات این چنین نیست که به گونه ای باشد که شامل مراتب مختلف نشه، چون اشکال محقق نائینی این بود که خب شما که میگید صلات وضع شده برای ارکان، این ارکان مراتب مختلف داره، این ارکان در صلات عالم مختار غیر مسافر یک مرتبه است، در مورد مزتجع یه مرتبه دیگره، در مورد غرقا صلات غرقا یه مرتبه دیگر. ارکان دارای مراتب مختلفه. خب اون وقت شما چطور میگید لفظ صلات وضع شده برای ارکان؟ ارکان یه مرتبه که نداره، مراتب مختلف داره، یه جا چهار تاست، یه جا سه تاست، یه جا دو تاست. اون وقت شما باز ناچاری بین این مراتب مختلف جمع بکنید، یک جامعی تصویر بکنید. ببینید مرحوم آقای خویی حرفشون اینه، اساساً وضع لفظ صلات برای ارکان علی سبیل البدلیه است، لا للجامع بینها. میگه اگر ما میخواستیم بگیم مثلا صلات وضع شده برای ارکان اربعه و این ارکان اربعه را به عنوان یک چیزی که تو همه انواع صلات وجود دارد نگاه بکنیم، اشکال وارد بود. اما میگه ما سخنمان این است لفظ صلات وضعت یا وضع للارکان لمراتب مختلفه من الارکان علی سبیل البدلیه، یعنی برای عالی ترین مرتبه وضع نشده لفظ صلات. بله، لفظ صلات وضع نشده برای بالاترین مرتبه ارکان که 4 تا یا 5 تا، چون وقتی میاد به مستجع دیگه این 4 تا ها نیست، در مثلا نماز عید دیگه این 4 تا نیست، در نماز حالا نماز میت، تو نماز میت این 4 تا رکن نیست. نه، لفظ صلات وضع شده برای ارکان منتها علی سبیل البدلیه، نه اینکه وضع شده باشد برای بالاترین مرتبه ارکان. یا مثلا وضع شده باشد برای مرتبه متوسط از ارکان. لذا هیچ مانعی از به اصطلاح این که ما این لفظ را اطلاق بکنیم بر همه مراتب ارکان وجود ندارد. صلات وضعت للارکان لمراتب مختلف از ارکان، منتها این ارکان اگر 4 تا نشد 3 تا، علی سبیل البدلیه یعنی این، اگر 3 تا رکن نشد 2 تا. این ارکان مراتب مختلف ارکان در طول همان، یکی جایگزین دیگری است. چطور شما میگید در درجه اول باید شخص وضو بگیره؟ اگر مانعی داشت مثلا طهارت ترابی کسب کنه، تیمم بدل از وضو است. اینجا هم همینطوره، ارکان مرتبه دوم بدل از مرتبه بالاست، مرتبه سوم بدل از مرتبه دوم. و اگر گفته میشه الفاظ عبادات وضع شدن برای ارکان، یعنی برای مراتب مختلف از ارکان که دارای ابداله، اون مرتبه نشد مرتبه بعد، اون نشد مرتبه بعدش. لذا می فرماید اون چرا که محقق قمی در تصویر جامع علل قول بالعام گفته خالی از ایراده، شاهدش هم روایاتی است که در مورد صلات وارد شده، مثال زده که یک مورد صلات رو در نظر بگیرید، بر اساس روایات اون چه که اینجا عرض به حضور شما به عنوان موضوع له و مسمای صلات میتوانیم ذکر کنیم همین ارکانه. خب این در محاضرات جلد یک صفحه 186 الی 189 بیان شده، خیلی مختصر ما عرض کردیم. در اجبد و تقریرات هم بیان شده، اما به نظر میرسه این مطلب خالی از اشکال نیست. یعنی این کلام محقق و خویی مبتلا به چند اشکاله، خوب عنایت بکنیم. اولا اون چه که از این روایات استفاده می شود این است که ارکان نماز کدامند. خب مگر کسانی که جامع را به معنای دیگری می دانند، مثلا مشهور، مشهور معتقدند جامع علال قول بالعام عبارت است از خصوص معظم الاجزا، به جای ارکان گفتن معظم الاجزا. حالا اینو فردا نقل خواهیم کرد. خب اونام به همین روایات استناد میکنن، ارکان نماز را یا 4 تا یا 5 میدانن. در دلالت این روایات بر ارکان صلات بحثی نیست، حالا یا 4 یا 5. اما این روایات هیچ کدام دلالت نمی کند به این که این موضوع له لفظ صلاته، این مسمای لفظ صلاته. مدعای میرزای قمی اینه که میگه جامع و موضوع له خصوص ارکانه، همه قبول دارن اگر ارکان در یه عبادتی نباشد اون عمل باید اعاده بشه، اینجا مورد بحث نیست. این روایات هم همه اثبات میکنه چه چیزی رکن نمازه، اما کجای این روایات دلالت میکنه بر این که لفظ صلات وضع شده برای چی؟ ارکان. از این روایات اصلا چنین چیزی استفاده نمیشه. به عبارت دیگر این بیان ایشون از محل بحث ما اساسا خارجه. محل بحث ما چیز دیگه است. این روایات دلالت بر چیز دیگری میکنن. این اولا. ثانیا اساسا این که ما امام را در این جایگاه قرار بدیم که در صدد بیان موضوع له لفظ صلات باشه، این درست نیست. اونم بعد از گذشت چند دهه از ظهور اسلام و ظهور پیامبر، زمان امام صادق یا زمان امام باقر. شما در نظر بگیرید چند، بیش از یک قرن گذشته دیگه، بله؟ حالا حدود یک قرن. وقت تازه امام بیان بنشینن بگن ایها الناس صلات عبارت است این به اصطلاح امور، این ارکان. اصلا جایگاه امام اونم بعد از این مدت طولانی این نیست که موضوع له لفظ صلات را بیان کنه. هیچ اثر عملی هم برش مترتب نیست. اونی که با جایگاه امام سازگاری دارد چیه؟ بیان حکم شرعی است. این که نماز مثلا اگر این اجزاء مهم و رئیسی را داشته باشد اعاده نمیخواد، مثلا اگر نداشته باشه باید اعاده بشه. اونچه که از امام توقع میرود و مترقب از اوست بیان نمازیست که مأمورون به، بیان عملیست که مسقط تکلیف، عملی که مبرئ چی؟ ذمه است. عرض به حضور شما اینا با جایگاه امام تناسب داره، این ثمره عملی برای مسلمین داره. حالا اینکه مثلا لفظ صلات وضع شده برای این یا برای اون، این چه ثمره عملی داره که حالا امام بخواد این رو بیان بکنه؟ بله ثمره عملی ما گفتیم داره، اما اینکه امام این رو بیان بکنه این هیچ ثمره‌ای برش مترتب نیست. اینم اشکال دوم. به علاوه در روایاتی وارد شده است که مثلا اگر شمس زائل شد وجبت الصلاة و الطهور، اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، اگر طهور جزء صلات باشه، رکن صلات باشه، این دیگه عطف صلات بر طهور، عطف طهور بر صلات صحیح نیست. این مثل این اونه که گفته بشه یجب الرکوع و صلات، نمیشه به اصطلاح طهور رو به این عنوان با توجه به این روایات قرار داد. علی‌ای حال مجموعاً به نظر میرسه عمدتاً به خاطر اون دو جهت اولی که عرض کردیم، اون دو اشکالی که عرض کردیم، فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست. این استنادی که به روایات کردن برای تأیید یا تصحیح وجهی که محقق قم میگفتن، این صحیح نیست. پس وجه اول به طور کلی قابل قبول نیست. تا بریم سراغ وجه دوم، که وجه دوم تصویر جامع رو حالا با دو سه وجه دیگر انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.